ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستید. در این شبانگاه پنجشنبه 24 شهریور ماه 1401 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر سال 2022 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم و سری میزنیم به تازه ترین خبرهای جهان.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در نشستی به نام مقابله با تروریسم در یکی از دانشگاه‌های اسرائیل وضعیت برجام را به وضعیت بیماری در اتاق اورژانس تشبیه کرد و گفت رسیدن به توافق احتمالاً به بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا موکول خواهد شد. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قرار است روز 17 آبان ماه برگزار شود. مقامات اروپایی و آمریکایی نیز به تازگی درباره احیای زود هنگام برجام ابراز تردید کردند. یکی از شروط ایران بسته شدن پرونده کشف آثار اورانیوم در 3 سایتی است که تهران وجود آنها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام نکرده بود. اعضای اروپای برجام و آمریکا میگویند این شرط ارتباطی به برجام ندارد. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی است یک زن 22 ساله در بازداشتگاه وزرای تهران دچار مرگ مغزی شده است. حساب کاربری موسوم به 1500 تصویر نام این زن جوان را ژینا یا مهسا امینی و اهل سقز اعلام کرده است. به نوشته این حساب کاربری، مهسا امینی برای دیدار با خویشاوندانش به تهران سفر کرده بود که روز 22 شهریور ماه از سوی گشت ارشاد بازداشت شد. برادر این زن جوان در گفتگو با وبسایت ایران وایر گفته است پزشکان تشخیص سکته قلبی و مغزی برای خواهرش دادند. روز پنجشنبه فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد مهسا امینی برای آنچه که توجیه و آموزش خوانده شده به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شده بود. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره ضرب و جرح دختران و زنانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت می‌شوند منتشر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خرسندی از سطح همکاری‌ها با ایران اعلام کرد هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این چهارمین دیدار طرفین در یک سال اخیر محسوب می شود. تهران و مسکو در پی حمله روسیه به اوکراین سطح همکاری های خود را افزایش دادند. مقام های غربی در هفته های اخیر بارها از همکاری امنیتی نظامی میان تهران و مسکو انتقاد کردند. شماری از نمایندگان مجلس آمریکا قرار است روز پنجشنبه در طرحی خواستار دائمی شدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شوند. به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، نام این لایحه قانون تثبیت تحریم‌های ایران یا سیسا اعلام شده است. این لایحه به قانون معروف به قانون آیسا در سال 1996 اشاره دارد که برای رئیس جمهوری اجازه می دهد علیه بخش انرژی ایران تحریم های ثانویه اعمال کند. قانون آیسا هرچند در سال 2016 برای یک دوره 10 ساله دیگر تمدید شد، اما شماری از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواهان دائمی شدن این قانون هستند. امیر محمد یزدانی کشتیگیر آزادکار ایرانی که قرار بود در برابر یک ورزشکار اسرائیلی قرار گیرد به دلیل نرسیدن به حد نصاب وزن قانونی حذف شد. از زمانی که اعلام شد این کشتیگیر ایرانی قرار است با یک ورزشکار اسرائیلی مسابقه دهد، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پیش بینی کرده بودند که تیم ایران احتمالاً با استفاده از موضوع وزن کشی از انجام این مسابقه سر باز خواهد زد. جمهوری اسلامی ورزشکاران ایرانی اجازه رویارویی با همتایان اسرائیلی خود را نمی‌دهد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مرگ مغزی یک دختر جوان بر اثر ضرب و جرح به وسیله ماموران در خودروی گشت ارشاد و همچنین بازداشتگاه وزرا.
چون به مسئله زنان بستگی داره و زنان الان پاشنه آشیل شدن در وضعیت جمهوری اسلامی که به محض اینکه زنان سری بلند میکنن و قدرت نمایی میکنن و جلوی تجاوز و تعرض حکومت به خودشون رو میگیرن، اینجا حکومت احساس شکست میکنه.
چه کسی مسئول است؟
همین خشونت فراوان و نحوه دستگیری شهروندان که هرگز وفق قانون نبوده موجب برخوردهای ناسواب با شهروندان شده.
از 22 اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواهیم شنید. همینها و صدد بد بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در نخستین واکنش رسمی به خبر مرگ مغزی یک زن 22 ساله در تهران بر اثر ضرب و جرح به وسیله ماموران در خودروی گشت ارشاد و بازداشتگاه وزرا، نیروی انتظامی تهران در اطلاعیه خود به این رخداد اشاره نکرده و این زن را تحت درمان اعلام کرده است. فرمانده انتظامی تهران در نخستین واکنش اعلام کرده که مهسا امینی برای آنچه که توجیه و آموزش خوانده شده به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شده که به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده است. حساب کاربری 1500 تصویر نام این زن جوان را ژینا یا مهسا امینی اعلام کرده و نوشته بود که او اهل سقز است، برای دیدار با خویشاوندان همراه با خانوادهش به تهران سفر کرده بود و بر اساس گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خانم امینی عصر روز سه‌شنبه نزدیک ایستگاه مترو شهید حقانی توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت می شود. با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگو کرده ایم.
ببینید، گشت ارشاد یک نمونه از یک اتفاقی که در عرصه کلان داره میفته. به عبارت دیگه هیچ یک از مواردی از جنایت یا خطا که در جمهوری اسلامی ما داریم مشاهده میکنیم حاصل اشتباه یک گروه مشخص، یک جای مشخص، یا یک خطای معدود، یا یک اتفاق، یا یک استثناء نیست. به عبارتی خطا نیست، خط، یک خط ممتد از خطاها داره اتفاق میفته که نشون میده ماجرای استبداد و فساد در جمهوری اسلامی یک ماجرای سیستماتیک است. وگرنه به صورت طبیعی اگر در طول دهه های گذشته که گشت ارشاد که اسم مستعار دخالت در زندگی مردم و به هم زدن آرامش مردمه و حالا دیگه تقریباً تمام گروه های سیاسی در این باره اظهار نظر کردن، چون در میان جامعه دارن زندگی میکنن، میبینن جامعه چقدر خشمگینه از این دخالت سازمان یافته. حالا که همه دارن میگن در طول دهه های مختلف هم گفته شده، چرا جمعش نمیکنن؟ این نشان میده که اتفاقی فراتر از گشت ارشاد در جمهوری اسلامی که همون استبداد سازمان یافته و سیستماتیک هست در جریانه، که این هم طبیعتاً یکی از شاخه های اون اجبار و استبداد فراگیر هست.
خب آقای اکبرین، با وجود هزینه های سنگینی که چه از نظر داخلی و چه بین المللی برای جمهوری اسلامی چنین روش هایی داره، از دیدگاه شما چرا این روند خشونت مرتب باز تولید میشه؟ هرچند که شما در پاسخ به سوال نخست گوشه ای از اون رو اشاره کردید، اما واقعاً چرا حاضرن این همه هزینه بدن؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در موارد مختلف، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی، اقداماتی که میکنه رو چنان به سرنوشت نظام و آبروی نظام گره میزنه به خاطر اون خصوصیت استبدادی و استکباری که داره. یعنی یه حرفی که من میزنم همین باید بشه، همین است و بس، چون به این عادت کرده و این رو نماد قدرت و اقتدار میدونه، برخلاف جوامع دموکراتیک و کشورهای دموکراتیک که اتفاقا اقتدار خودشون رو در تصحیح خطاهاشون جستجو میکنن، در مشارکت عمومی و در شنیدن سخن دیگران جستجو میکنن، اینجا نه. اینجا اگر حاکمیت یه حرف زد، اون حرف باید تا تهش بره. اگر عقب نشینی بکنه این نشانه عدم اقتداره. در این ماجرا هم همینطوره، یعنی ماجرای گشت ارشاد و اینا شروع کردن، حالا عالم و آدم دارن میگن که این مصداق مزاحمت، مصداق تعرض، مصداق تجاوز اصلا به زندگی مردم، منتها حکومت کوتاه نمیاد. خب حالا اگر یک قدم کوتاه بیاد تصور میکنه که باید از خیلی چیزهای دیگه کوتاه بیاد. به عبارت دیگه حجاب شده نماد قدرت در جمهوری اسلامی و نماد قدرت نمایی در جمهوری اسلامی، و چون به مسئله زنان بستگی داره و زنان الان پاشنه آشیل شدن در وضعیت جمهوری اسلامی، یعنی اونقدر محدودیت برای زنان ایجاد کرده که به محض اینکه زنان سربلند میشن، سری بلند میکنن و قدرت نمایی میکنن و جلوی تجاوز و تعرض حکومت به خودشون رو میگیرن، اینجا حکومت احساس شکست میکنه، احساس میکنه اگر از اینجا کوتاه بیاد معناش عقب نشینیه، پس باید از جاهای دیگه هم کوتاه بیاد، یا دست کم مردم توقع خواهند داشت که از جاهای دیگه هم کوتاه بیاد و این پایه‌هاش رو متزلزل میکنه. برای همین سعی میکنه همین مسیر رو با ولو شده با خشونت و اجبار بیشتر ادامه بده.
آقای اکبری، بیایید نگاهی بیاندازیم به این که اصلاً وجه اعتقادی و ایدئولوژیک این مسئله که در جمهوری اسلامی بر اون تکیه و اصرار میشه کجاست و تا کجا باید برای اون این میزان خشونت رو به کار گرفت؟
ببینید، من پرسیدن از وجه اعتقادی ماجرا رو به هیچ وجه مفید نمیدونم. چرا؟ من میبینم جاهای دیگه هم به محض اینکه بحث حجاب میشه و حجاب اجباری میشه میگن خب به لحاظ اعتقادی، به لحاظ دینی و عقیدتی چگونه است؟ چرا مفید نیست؟ به خاطر اینکه به محض اینکه شما از وجه اعتقادی بپرسید، ما 100 تا اسلام داریم، 100 مدل قرائت از دین داریم. این مخصوص اسلام هم نیست، در مسیحیت هم همینطوره، در یهودیت هم هست، انواع و اقسام قرائت ها داریم. به محض اینکه شما بگید وجه اعتقادی، حکومت خواهد گفت ببینید وجه اعتقادی من اینه، اجبار میکنم خوبم میکنم، اسلامی که من میشناسم به من میگه اجبار کن تا تهشم برو. خب شما اگر از برخی از فقیهان سنتی بپرسید به شما خواهند گفت حجاب واجبه ولی حکومت نباید اجبار بکنه. شما اگر از برخی نواندیشان دینی بپرسید به شما خواهند گفت که اصلا اصل حجاب هم واجب نیست بلکه ترجیح داره در اسلام به دلایلی، چه برسد به این که بخوایم شما اجبارش بکنیم. برای همین پرسیدن درباره وجه عقیدتی مشکل رو حل نمی‌کنه. تنها نقطه ای که این مشکل به صورت کلان مبنایی و اساسی حل میشه اونجاست که قدرت از دیانت جدا بشه. تا روزی که دیانت با قدرت پیوند داره، تا روزی که حکومت دینی برقرار باشه، ما همین مصیبت رو هم در اینجا و هم در جاهای دیگر خواهیم داشت. ببینید، شما اگر حتی یک جریان اصلاح طلب هم اصلا بیاد سر کار، فکر نکنید مشکل حل میشه، چون تا روزی که اونا سر کار هستن اون وجه عقیدتی خودشونو اعمال میکنن. پس فردا اگه یکی دیگه بر سر قدرت قرار گرفت توی حکومت دینی که مثلا وجه عقیدتیش فرق میکرد، اون کار خودش رو میکنه. گره زدن مسائل به وجه عقیدتی اشتباهه و تمرکز رو باید گذاشت بر پایان دادن به حکومت دینی و دفاع از یک حکومت تمام عیار دموکراتیک و سکولار.
از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم. و ما حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی میگوید که نیروی انتظامی و گشت ارشاد مسئول مستقیم آسیب دیدن و مرگ مغزی مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای هستند که در بازداشتگاه وزرای تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و این مسئله واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. حسین احمدی نیاز میگوید نیروی انتظامی و گشت ارشاد مسئول مستقیم قضیه هستند و دادستان عمومی و دادستان نظامی باید علیه آنها اعلام جرم کند. بشنویم.
در این موضوع دو تا مسئله رو بایستی مورد بررسی قرار بدیم از لحاظ حقوقی. در وهله اول همواره در چند سال اخیر پلیس در موضوع بحث حجاب و گشت ارشاد همواره به شکل فراقانونی عمل کرده است و از خشونت فراوان در برخورد با مردم عمل کرده است. همین خشونت فراوان و نحوه دستگیری شهروند فرزندان که هرگز وفق قانون نبوده موجب برخوردهای ناسواب با شهروندان شده. این نوع دستگیری ها که همواره با خشونت هست موجب ورود یا وارد کردن شوک به خانم مهسا امینی هست که همین شوک هم نتیجه اش همین سکته یا از وضعیتی است که برای ایشون شوربختانه ایجاد شده است. با عنایت به این که منشأ این حادثه برای خانم مهسا امینی با عنوان یک شهروند ایرانی پلیس ایران هست و این اتفاق در نهاد پلیس ایران صورت گرفته است، سازمان پلیس ایران، ناجای ایران، تشکیلات پلیس گشت مبارزه با بدحجاب یا گشت ارشاد مسئولیت کامل حقوقی در ایران در مقابل این خانم و خانواده وی و مردم ایران دارد و باید پاسخگو باشد. نکته بعدی این است که وفق ماده 15 از قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی در زمره ضابطین دادگستری است که زیر نظر مقام قضایی و تحت دستورات وی باید انجام وظیفه بکنه. بنابراین در این موضوع دادستان تهران و دادستان نظامی تهران هر دو دارای مسئولیت هستند و بایستی دادستان تهران در چارچوب حفظ حقوق عامه به عنوان مدعی العموم طبق تکالیفی که در قانون دادرسی کیفری بر عهده هست ایشون هست بایستی بلافاصله ورود پیدا کنه و تشکیل پرونده بده و برای حفظ حقوق خانم مهسا امینی بایستی ورود بکنه. طبق اصل 22 قانون اساسی ایران حیثیت جان و مال مردم و اشخاص بایستی مسئول از تعرض باشه، در حالی که همین هفته نسبت به خانم مهسا امینی تعرض صورت گرفته و این تعرض هم از طرف افراد عادی نبوده بلکه از طرف پلیس ایران یا گشت ارشاد ایران بوده.
نیروی انتظامی در اولین واکنشی که نسبت به این مسئله داشته گفته که خانم امینی به طور ناگهانی دچار ایست قلبی شده و به نوعی تلاش کرده از خود سلب مسئولیت بکنه.
این اطلاعیه‌ای که پلیس ایران امروز منتشر کرده که ما ایشان را دعوت کردیم به اداره پلیس جهت پاره‌ای از توضیحات خلاف واقعه. معمولا گشت ارشاد با زور و فشار و رفتارهای خلاف قانون و با خشونت شهروندان خصوصا خانم‌ها را بازداشت می‌کنه و به اونجا منتقل می‌کنه و در اونجا همواره با شکنجه‌های فیزیکی، روحی و روانی با این شهروندان برخورد میشه. همین نوع شکنجه ها موجب فشار فراوان بر خانم مهسا امینی بوده که باعث این وضعیت وخیم در وجود ایشون شده که باعث سکته قلبی و مغزی در ایشون شده که
آقای احمدی نیاز با توجه به مسئولیت هایی که شمردید متوجه نهادهای قانونی هست، هیچ وقت شاهد این نبودیم که در موارد مشابه چنین مسئله ای در رابطه با خشونت‌های گشت ارشاد مدعی العموم وارد بشه و به نفع حقوق مردم شکایتی بکنه یا پیگیری بکنه. الان شما چی فکر میکنید؟ خانواده مهسا امینی چه راهی پیش رو دارن برای پیگیری؟
شوربختانه دادسرای نظامی تهران و دادستانی تهران به علت اینکه موضوع حجاب جزو خطوط قرمز ایدئولوژیکی رژیم ایران محسوب میشه و این فراتر از قانونه، یعنی تمام این اصول قوانین اساسی یا قوانین عادی همه را پایمال میکنه، بنابراین وقتی که این نابرابری و تبعیض وجود نداشته باشه دادستان تهران و دادسرای نظامی تهران هرگز به وظایف خود عمل نمی کنند و به علت این که گشت ارشاد ایران پشتوانه ایدئولوژیکی از طرف رژیم و بیت رهبری و نهادهای وابسته به اونها برخوردار هست، کسی نمیتواند، هیچ بازپرسی جرأت برخورد با این نهاد را ندارد. مهسا امینی اولین و آخرین نبوده است که این چنین حقوق وی لگدمال و پایمال می شود. هزاران زن در ایران تا به امروز این چنین حقوقشون پایمال شده توسط برخوردهای خشن نیروی انتظامی، اما تا به امروز حتی یک فقره، یک مورد نبوده که دادسرای نظامی یا دادگاه نظامی یا دادسرای تهران به ما اطلاع بده که آقا من این مأمور را محکوم کردم و از این خانواده عذرخواهی میکنم یا جبران خسارت بشه. اما حقیقتا قانون در ایران پلیس را مسئول می‌داند، دادستان را مسئول می‌داند، اما مکانیسم ضمانت اجرایی برای اجرای قانون در ایران وجود ندارد.
مرگ مغزی مهسا امینی در بازداشتگاه وزرا و یا در گشت ارشاد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در گفتگو بود با همکارم فرشته قاضی در این باره.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و صمیمانه سپاسگزاریم که ما را همراهی می کنید. بشنوید که 22 اجلاس سازمان همکاری شانگهای پنج شنبه در شهر سمرقند ازبکستان آغاز شد و به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. اهمیت اجلاس جاری شاید بیش از همه تحت تاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین باشد. بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
سازمان همکاری شانگهای از ابتدای تاسیس خود در خرداد ماه سال 80 تحت تاثیر مناسبات روسیه با غرب بوده است. در ابتدا این سازمان قرار بود امنیتی سیاسی باشد و هدف نخست آن مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی اسلامی بود. در آن زمان کشورهای عضو پرهیز داشتند که این سازمان به عنوان یک بلوک ضد غربی شناخته شود. از انتهای سال 92 و اشغال کریمه از سوی نیروهای نظامی روسیه، همزمان با تغییر رویکرد به غرب، رویکرد مسکو به این سازمان نیز به تدریج تغییر یافت. اجلاس سازمان همکاری شانگهای که 22 اجلاس سران آن این بار در سمرقند برگزار می شود، در سنگینی سایه جنگ در اوکراین، تحریم‌های شدید غرب علیه روسیه و منازعات چین و غرب قرار گرفته است. در چنین زمینه‌ای چه چشم‌اندازی را می‌توان از همکاری کشورهای عضو و ناظر این سازمان متصور بود؟ تورج عطابکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل روسیه و آسیای میانه، این چشم‌انداز را اینگونه ترسیم می‌کند.
یک سال پیش، یعنی در دسامبر سال 2021، وقتی آخرین کنفرانس پیمان شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برپا شد، نشانی از بحران اوکراین در میان نبود. جنگ تمام عیاری که در حال حاضر ما در اوکراین داریم و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و اینکه این تهاجم به اون خواستایی که پوتین انتظار داشت در کوتاه مدت نرسیده، به داوری من برای کشورهای کوچکی مثل تاجیکستان، قرقیزستان و حتی قزاقستان این پرسش رو آورده که آینده شانگهای آیا در گرو مدیریت و سروری چین و یا روسیه، و باید روسیه رو به عنوان یک کشور نه چندان قدرتمند در منطقه به حساب بیارن و بیشتر تلاششون رو بکنن که با چین رابطه تنگاتنگ تری داشته باشن یا نه. در این زمینه من گمان میکنم حتی کشورهایی که به عنوان ناظر در این نشست شرکت دارن به جد به این بحران اوکراین میاندیشن و گمان میکنن که شاید دوران سروری روسیه در پیمان شانگهای به پایان رسیده باشه و این حالا باید منتظر مدیریت چین در این پیمان بود.
اما جمهوری اسلامی ایران در سایه آنچه سیاست نگاه به شرق میخواند، انگیزه خاص خود را از شرکت در مجمع همکاری شانگهای دارد و البته به واسطه تحریم‌های آمریکا خواست تبدیل این سازمان به یک ائتلاف ضد تحریمی را دنبال می‌کند. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، پس از ارائه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای به مجلس، در توییتی اظهار داشت با توسعه متوازن سیاست خارجی در دولت 13 برای تأمین منافع ملی، عضویت ایران در سازمان شانگهای با جدیت در حال پیگیری است. محمد محبی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل در تهران، در ارزیابی خود از موضع تهران در سازمان همکاری شانگهای میگوید:
عضویت در پیمان شانگهای به نوعی در راستای توسعه نامتوازن در سیاست خارجی هستش، یعنی گرایش به شرق و مبنا قرار دادن امنیت ایران و به مسلخ بردن امنیت ایران و حتی تمامیت ارض ایران برای منافع دولت‌های شرقی به ویژه روسیه و چین هستش، که این اتفاقا خلاف منافع ملیه و متاسفانه دارن با جدیت هم اینو پیگیری میکنن و اصلا متوجه عواقب اون هم نیستن. ما در جنگی که روسیه علیه اوکراین راه انداخته می‌رسن، نه تنها از روسیه فاصله نمیگیره و حداقل متعادل نمی‌کنه رابطه خودش رو، بلکه داره هم در اظهارات و هم در تبادلات سیاست خارجی داره جانب روسیه رو میگیره. ما بهش عنوان هیچ سودی در حمایت از روسیه در این جنگ نداریم که و احیای اون برای شما میتونه یه گشایشی باشه، رفته به مسلخ همین گرایش به شرقی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اون بنا شده، که متاسفانه سران جمهوری اسلامی در این مورد هم دارن خلاف منافع ملی ایران عمل میکنه.
ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دیدار با رئیس جمهوری روسیه از حمایت مسکو برای عضویت دائم ایران در این سازمان قدردانی کرد و گفت روابط جمهوری اسلامی و روسیه روابطی عادی نیست، بلکه ماهیت استراتژیک دارد. ولادیمیر پوتین نیز با اظهار امیدواری در مورد گسترش همکاری‌ها بین تهران و مسکو از سفر 80 شرکت روسی به ایران خبر داد و اظهار داشت بسیاری از پروژه‌ها با حمایت آیت الله خامنه‌ای در حال پیشرفت هستند. چهارشنبه شب حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در جریان دیدار با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای سند یادداشت تعهدات یا ترتیبات الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان را به امضا رساند. انتظار می رود ایران سال آینده به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید.
از مهرداد میردامادی می شنیدیم. و ما آمریکا 3 نفر از تحریم شدگانی را که به دست داشتن در حمله های سایبری علیه منافع این کشور متهم شدند زیر ذره بین قرار داده و خواستار دریافت اطلاعاتی بیشتر درباره فعالیت های آنها شده است. مقام های آمریکایی برای دریافت اطلاعات از این افراد پاداش هم در نظر گرفتند. محمد زرقامی از رادیو فردا.
Justice Department charging 3 Iranian hackers for allegedly running a massive global
3 شهروند ایرانی سامل سایبری و پاداشی 10 میلیون دلاری برای آنها. در عکس‌های منتشر شده از این 3 متهم 2 مرد جوان و 1 مرد میانسال دیده می‌شوند که هر 3 تحریش به صورت دارند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI این 3 مرد را به استفاده از باج افزارها برای حمله سایبری به زیرساخت‌های این کشور متهم کرده است.
The three men are Mansour Ahmadi, Ahmad Katibi Agda and Amir Hussein.
اتهام منصور احمدی، امیر حسین نیکایین راوری که 30 ساله و جوانترین آنهاست و احمد خطیبی عقدای 45 ساله هک کردن نهادها و شهروندان آمریکایی بود است.
As of now, each of them are fugitives.
فیلیپ سلینگر، دادستان ایالت نیوجرسی، آنها را متهمان فراری نامیده و گفته است که کشورش قصد دارد با فاش کردن نام و اتهام متهمان ناشناس بودن آنها را منتفی کند. تا آنگونه که جیمز دنهی، مأمور ویژه FBI در نیوجرسی گفته
Your days of hiding behind...
روزهای پنهان شدن هکرها پشت کیبورد رایانه ها به پایان برسد و آنها بدانند قابل دسترسی هستند.
We will find you.
در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا از ارتباط این افراد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی حرفی زده نشده، اما گزارش‌هایی در گذشته به گروه هکری موسوم به مادی واتر یعنی آب گلالود و یا بچه گربه‌های ملوس، فسفور و APT-35 با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده بود. اسامی این متهمان تقریبا به فاصله کوتاهی از تحریم 10 فرد و 2 نهاد ایرانی به همین اتهام اعلام می‌شود. در فهرست منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا نام منصور احمدی و شرکتش ناجی تکنولوژی هوشمند فاتر هم به چشم می‌خورد. از امیر حسین نیکایین راوری هم به عنوان یکی از کارکنان این شرکت نام برده شده، اما مشخص نیست که او چه نقش حیاتی در میان 6 عضو تحریم شده دیگر داشته که ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات بیشتر از او به همراه مدیرش پاداش تعیین کرده است. شرکت دیگر افکار سیستم یزد است که احمد خطیبی عقدا آن را اداره می کند. در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که او این شرکت را در اواسط دهه 80 خورشیدی به همراه اقوامش عمیددین خطیبی به عنوان یک کارزار دانش بنیان، عبارتی که در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته شده تأسیس کرده است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به داده‌های دولتی آمریکا نوشته که آقای خطیبی بیشتر از 72 هزار دلار بیت کوین جابجا کرده که آخرین جابجایی در اوایل تابستان امسال بوده است. این کارشناس همچنین از انتقال بیش از 89 هزار دلار از طریق کیف‌های رمز ارز از امیر حسین نیک‌آیین راوری نوشته است. وزارت خزانه داری آمریکا 18 شهریور ماه امسال هم اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و این وزارتخانه را به اتهام حمله‌های سایبری تیرماه به سامانه‌های دیجیتال آلبانی متحد این کشور در ناتو که منجر به قطع روابط تهران تیرانا شد در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مسئله‌ای که می‌تواند نشان از ورود ناتو به فاز تازه‌ای از جرم‌انگاری حمله‌های سایبری داشته باشد. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا:
این بار از یک ماده استفاده کرده وزارت خزانه داری، از یک قانونی که در سال 2015 تصویب شده در رابطه با حملات سایبری، و دلیل این دلیل خیلی مهمه، دلیل این تحریم رو ماده 5 دفاع مشترک ناتو خوندن. یعنی هر کدوم از اعضای ناتو که مورد حمله قرار بگیره توسط باقی اعضا از اون دفاع خواهد شد. و بحث هایی که مطرح شده توسط آقای برایان نیلسون، معاون اطلاعات و تروریسم وزارت خزانه داری، ایشون گفتن که این حمله مغایر با هنجارهای زمان صلح، و همچنین خانم ان نویبرگ، معاون سایبری شورای امنیت ملی آمریکا، ایشون هم گفتن که این هنجارها رو ما باید در این زمینه عوض کنیم. یعنی ما داریم به سمت موج جدیدی از جرم‌انگاری حملات سایبری در دنیا میریم، و این بحث مجدد مطرح کردن ماده 5 دفاع مشترک ناتو، این خودش میتونه زمینه ساز یک جنگ باشه.
بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی، اقدام‌های سایبری نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و هکرهایی که از آنها به عنوان هکرهای نیابتی نام برده می‌شود، سابقه 15 ساله دارد. بنیاد کارنگی در گزارشی مفصل که اواسط دهه 90 خورشیدی منتشر شد، از تلاش حکومت ایران برای حمله‌های سایبری در پوشش حساب‌های کاربری عمومی گمراه کننده نوشته بود تا به نوشته این گزارش، حکومت به این وسیله از بر عهده گرفتن مسئولیت چنین اقدام‌هایی شانه خالی کند.
چند روز پس از آن که یک نماینده مجلس از مهاجرت فرزندان مقامات جمهوری اسلامی دفاع کرد، ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، نیز روز چهارشنبه گفته است که هیچ وقت در این 40 و اندی سال کسی در جمهوری اسلامی نگفته مرگ بر آمریکا به معنای مرگ بر دانشگاه‌ها و علم آمریکاست. رادیو فردا درباره مهاجرت و مسافرت فرزندان مقامات ارشد جمهوری اسلامی، دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
ملاحظه کنید مسئله تحصیل فرزندان مقامات عالی رتبه کشور از اونجایی مورد حساسیت مردم قرار گرفت که خب اینها میگفتن همه چی آمریکا بده. حالا که مواردی پیدا شده که فرزندانشون رفتن در اونجا، میگن نه، تحصیل در اونجا اشکالی نداره. خب بگه برای مقایسه کنید اتحاد جماهیر شوروی رو که علیه امپریالیسم میجنگید، یا کره شمالی که همینک علیه آمریکا هستش. در هیچ کدوم از اینها شما شاهد نبودید که مقامات ارشدشون فرزندانشون رو نه یکی نه دوتا چند هزار نفر رو بفرستن به آمریکا درس بخونن. چرا؟ چون نگاهشون این هستش که این موجبات جاسوسی آمریکا رو فراهم میکنه، و از همینجاست که مردم هم به راستی حساسیت به خرج دادن.
آقای علیزاده، در کنار شماری از طیف اصولگرا که حضور فرزندان مقامات رو در خارج از کشور بی اشکال میدونن، اما تک و تک دیگرانی هم هستن که با القاب زشت از والدین این فرزندان نام بردن و میگن که باید آبروی اونها رو برد. همچنین دبیر شورای اطلاع رسانی دولت هم در یک توییت نوشته که اخیراً یک فرزند معاون وزیر برای تحصیل در خارج از کشور ویزا گرفته بود که به محض اطلاع، به نوشته او البته، ابراهیم رئیسی دستوری صادر کرده که اگر فرزند رفت، پدر هم برود. با حساب دست کم 5000 فرزند مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور، فرزند رفت، پدر هم برود، آیا کسی برای جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند؟
نکته جالبی اینجا وجود داره. مثلا آقای حسن عباسی که یکی از تئوریسین‌های نظام جمهوری اسلامی است، گفته که اگر فرزند مقامات میرن، اون خانواده، اون پدر و اون فرزند، اینها بی‌شرف هستن، ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، و همون گفته که باید آبروی آنها رو برد. به چه دلیل داره استناد میکنه؟ به دلیل اینکه خب شما شعار مرگ بر آمریکا میدید و بعد از طرفی میتونید تومه آمریکا قرار بگیرید برای جاسوسی، نه یکی نه دو تا از این کشور میرن. میدن و بسیاریشون دیگه بر نمیگردن. من دو مورد مثال بزنم. در مورد استاندار قم، چند تن از فرزندانش در آمریکا درس میخوندن، ولی با استاندار رو که ازش پرسش کرد گفتش بله اینها نمایندگان انقلاب اسلامی هستن در اون کشور. وقتی یکی از خبرنگارا با همون فرزند تماس گرفت گفت نه خودم اومدم نماینده انقلاب اسلامی نیستم. مورد دیگه هم نوه های آقای خمینی هستن. وقتی معلوم شد در کانادا زندگی میکنن، خانم نعیمه اشراقی که نوه آقای خمینی محسوب میشه، میخواست به خاطر اینکه توجیه کنه حضور فرزندانشون در خارج از کشور، گفته بود که اتفاقا در کانادا بچه های من نماز و عبادت غلیظتری انجام میدن، بیشتر تقرب به خدا پیدا میکنن، از من میخوان براشون مفاتیح بفرستن. معنی این سخن این هستش که نوه خمینی میگوید که وضع دین و ایمان در کانادا بهتر استش تا وضعیتی که پدر بزرگ او در ایران درست کرده. میخوام بگم که این ناصافی ها با مردم هستش که مردم رو حساس کرده.
آقای علیزاده، یکی از نکات دیگه‌ای که مردم روی اون انگشت گذاشتن، نه صرفاً حضور فرزندان مقامات در خارجه، بلکه حضور اونها از طریق دسترسی به رانت والدین و یک زندگی مرفه و بی‌دغدغه براشونه. اون چیزی که مردم معتقدن برای یک جوان ایرانی در وضعیت اقتصادی به قهقرا رفته ایران تقریباً ناممکنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، مورد فرزند خانم معصومه ابتکار خیلی جنجال برانگیز شدش. خانم معصومه ابتکار از دیوار سفارت آمریکا به بالا رفت، موجب شد رابطه ایران و آمریکا قطع بشود، موجب شد که هزاران دانشجویی که اون زمان در حال تحصیل بودن تحصیلشون آسیب ببینه، و بعد از سالها فرزند او پا میشه میره در آمریکا درس خونده. اما مادر میپرسن، میگه خب یه استقلال رأی داره دیگه، من چیکارش بکنم؟ مردم بعد پرسش بعدیشون این هستش که خب این همه هزینه سنگین سفر و سالها اقامت و پولهای هزینه سنگین دانشگاه، این پولها از کجا آورده میشه؟ بعد روشن میشه که پدر مادر رانت‌های کلان اقتصادی دارن، شرکت‌های هنگفتی رو عهده‌دار هستند، یا چندین شغله هستند که از بابت هر شغل هم پول‌های هنگفتی دریافت میکنن. بعد فرزندان خودشون نه یکی نه دوتا روانه میکنن، اونم بسیاری از این فرزندان بر نمیگن. مثلا در مورد خانم انسیه خزعلی که خیلی سر و صدا شد، به دروغ گفتش که فرزند من رفته چند ماهی اونجا، هم این رشته های دانش بنیان رو بر میگرده. برادر او یعنی آقای مهدی خزعلی که معرف حضور همه هستن، آمد که خواهر من دروغ میگه، فرزندانش اولا برای چند ماه نخواهند برگشت به خاطر اینکه 4 سال پیش رفتن به اونجا، ضمن اینکه اون یکی خواهر من 15 سال فرزندانش رفتن در اونجا. بعد گندش هم در اومدش که فرزند خانم انسیه خزعلی VPN تولید میکنه که برای دور زدن فیلترها. به این ترتیب مادر در ایران قوانین سختگیرانه‌ای رو تدوین میکنن برای اینکه مردم دسترسی آزاد به اینترنت نداشته باشن. پسرش رفته در اونجا اتراق کرده و پول مادر، بعد VPN درست میکنه. در حال این ناراستی ها و دروغ گفتن هاست که مسئله مهاجرت این فرزندان رو برجسته کرده، وگرنه هزاران ایرانی عادی هم سفر میکنن، مهاجرت میکنن، درس میخونن، کسی حساسیت نداره. مسئله درویی مادران و پدران اینهاست و رانتی که اونها تهیه کردن و فرزندان خودشون رو به خارج میفرستن، بعد میگوین که نمایندگان انقلاب اسلامی هستن.
از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یدالله رویایی، مشهور به رویا، سردمدار شعر حجم، در 90 سالگی در فرانسه درگذشت. یدالله رویایی که در اردیبهشت 1311 چشم به جهان گشوده بود، از سال 1358 در تبعید و در فرانسه زندگی میکرد. کیانوش فرید از رادیو فردا و اطلاعاتی درباره این شاعر مشهور به رویا و همچنین چکیده ای از گفتگویی که چند سال پیش با او داشته است.
گاهی با خودم فکر کردم که 1 میلیون قربانی کجا دفن می شوند و فکر کردم که یک گورستان بیکرانه می تواند کرانه ای باشد برای مطالعه و توقف. گورستان برای خواندن فاتحه نیست، برای خواندن است. گورستان می تواند یک کتاب باشد، کتابی بزرگ با صفحه های باز. حالا باز فضای تازه مرگ، مرگ که نوعی بودن است. اینها را یدالله رویایی شاعر که به رویا معروف بود در کتاب 70 سنگ قبر نوشته بود. چه سخت است که حالا باید از او با فعل ماضی یاد کنم و بگویم که او همانطور که خودش اعتقاد داشت روز پنجشنبه 24 شهریور ماه از مرگ عبور کرد. یدالله رویایی شاعری که در جریان شعر معاصر ایران حضور پررنگ و مؤثر داشت. او که از کپی برداری از شاعران پیش از خود و همزمان خودش گریز داشت و حتی از شیفتگی نسبت به نیمای شعر ایران دست برداشت و از خود هوشی متفاوت نشان داد. یدالله رویایی که بدون شعر و کلمه زندگی برایش محال بود. او از چارچوب‌های معمول گذشت و به کیفیتی تازه در شعر دست پیدا کرد و شد سردمدار شعر حجم در ایران. بیانیه شعر حجم پس از تجربه‌های متفاوت در زبان و بحث و گفتگو و نشستن در کافه نکیسال، در خانه رویایی، در خانه بهرام اردبیلی و خانه پرویز اسلامپور، سرآخر در زمستان سال 1348 تایید و امضا شد. شعری که به گفته رویایی با فرم تکوین پیدا کرد و شعر خود موضوع خودش بود. آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه و از دوستان نزدیک او درباره شعر حج و یا دیدن که رویاییان را پیشنهاد و تثبیت کرد.
رویایی به عنوان آدم، به عنوان مرد، به عنوان کسی که همراه ما بوده، میدیدیمش، نفس میکشیده، باش حرف میزدیم، گپ میزدیم و باش میگفتیم و میخندیدیم، از میان ما رفته. ولی رویایی شاعر زنده است. اینم حرف رایگانی نیست که من میزنم، مشخصه که این چنین چیزی هست. به زبان خودش، زبان حیات مرگ است. شاعری که او بود هر بار چنان در زبانش میمرد که ما بتونیم زنده حرف بزنیم، و اگه ما داریم حرف میزنیم به علت مرگ شاعرانی در زبان خودشون. و رویایی چنان شاعر بزرگی بود که انگار قبل از اینکه مرده باشه در زبانش مرده بود تا این زبان بتونه زنده باشه و من و شما الان بتونیم حرف بزنیم. گفتن از رویایی کار یکی دو دقیقه نیست. رویایی به سلسله شاعران بزرگ زبان فارسی تعلق داره، سلسله‌ای که از رودکی شروع میشه و میرسه تا رویایی، یعنی رودکی، خیام، خاقانی، نظامی، سعدی، مولوی، حافظ، نیما و رویایی. اینها شاعرانی هستند که جهان ما رو می‌سازند و رویایی از آخر شاعرایی بوده که جهان ما رو ساخته. گونه‌ای که ما صحبت می‌کنیم، گونه حرف زدنمون، گونه نگرشی، نگرش ما به جهان از این شاعرها میاد. این میان رویایی در ادامه نیما میاد. همونجور که می‌دونید نیما نگرش ما رو به جهان عوض میکنه وقتی که شعر رو میگه که پیش از من شعر فارسی سوبژکتیو بوده و من اون رو ابژکتیو کردم، یعنی به ما دیدن آموخته. رویایی در این میان به ما دیدن ندیدنی رو آموخت.
رویایی در مقام نظری و هم در مقام شاعری دهه ها چهره مطرح شعر ایران بود. از جمله شاعرانی بود که می گفتند حرفی ندارند، شرحی ندارند، اما به ناگاه چیزی را به زبان می آورند که حیرت و راز است. هرمز علیپور، شاعر و از دوستان او در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
رویا رو یک استثنایی در شعر ایران می دونم و می دیدم. دانش وسیعی داشت، نه سواد، یعنی محفوظات نداشت، اصلا درونی شده بود و شخصیتی بود که هیچ کس جایش را به قول معروف پر نخواهد کرد، چون علاوه بر این که خودش آثار درخشان و ارزشمندی به شعر ایران تقدیم کرد، حتی اگر بخوایم در حد اقل صحبت کنیم، دو کتاب دریایی ها و رویایی ها که بعضی ها اینها رو بیشتر قبول دارن، ولی بقیه کاراش هم واقعا دارای پیشنهادهایی بود. و اگر رویایی نبود شعر حجم سامان نمی‌گرفت، و اگر شعر حجم نبود بچه های شعر دیگر جمع نمی شدن. یعنی آدمی بود که علاوه بر این که شعر خودش رو ارائه می‌داد، در معرفی و به شکلی دلگرمی دادن به شعرهای جوانتر، حالا بعضی ها ممکنه به قول معروف آشکار نکنن یا نپذیرن یا قدرشناس نباشن، اون چیزی از عظمت رویایی کم نمی کنن. رویایی بزرگ بود و در گذشتش در واقع به شکلی تولد دیگرگونی رویایی هست و قدر اون لحظه به لحظه بیشتر دانسته خواهد شد و از هر منظری که ما نگاه کنیم رویایی ادامه شعر غنی و پر در جلای ادبیات فارسی ایران هست.
یدالله رویایی شاعر زخمهای قدیمی که مخاطبانش با شعر و کلمه هایش به آه میرسند و تسکین پیدا میکنند، سرانجام پس از سالها دوری از وطن در سن 91 سالگی در پاریس چشم از جهان فروب است. هرچند وطن برای او به گفته خودش چیزی جز زبان فارسی نبود.
در گذشت یدالله رویایی گزارشی بود از کیانوش فرید. و ما عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف نظر به خصوصی دارید؟ مایل هستید اونها رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید؟ میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان منتظر دریافت دیدگاه های شما. radiofarda.com هم منتظره که شما سری بهش بزنید و خبرها رو دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هم 00420221122112 و 30.